کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست، خون می‌گذشت در سر ایوان کربلا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. على آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدية بصاحة مقدسة حضرت أبو عبد الله ويارانشون صلوات ينعد بفهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جفر. قبل از ورود در داستان حضرت آدم علیه السلام و جریانشون با ابلیس، دو نکته رو میخواستم عرض کنم. یکی این که این محافل، این مجالس هر جا و با هر گفتگویی، با هر موضوعی انجام بشه، مورد دعای حضرت صاحب الزمان، این تصریح روایات که ما به مجالسی که برای خدا جمع بشن و حقایق و معارف دین رو گفتگو کنن نظر داریم، دعا میکنیم. آسمان رشک برد بحر زمینی که در آن دو نفر یک دو نفس بحر خدا بنشستن. و همه کسانی که میان حرکت میکنن، نفس میکشن، قدم میزنن، انشالله مأجورن. این مطلب مرور شد که لزوم طرح بحثی که داریم درش هستیم چرا؟ گفتیم ما صرفا دنبال تفنن علمی، کنجکاوی علمی نیستیم. کنجکاوی علمی که فقط بدونیم چه خبره، بیشتر یه آفته تا یه حسن. علم برای زندگی، علم برای ارتقاء زندگی، یعنی همه چیز برای اینه. از شد چون نامحسوسه و اثر حیاتی داره در وجود، در وجود انسان، سرنوشت انسان، ابدیت انسان، ما باید این رو بدونیم، نه صرف ارضاء کنجکاوی ذهنی که دلم میخواد سر در بیارم. مطلب دیگه، اون کیفیت، چگونگی مقابله رو باید بدونیم، چون خداوند دستور داده که این شیطان عدو شماست. فاتخذوه عدوا، او رو به عنوان عدو اتخاذ کنید، دشمنی کنید. خب پس صرف این که لیست کارهای شیطان رو بنویسیم کفایت نمیکنه که چه کار میکنه، چون اصلا لیست کارهای شیطان اگر کسی بنویسه وحشت برش میداره، خیلی کار میکنه آخه شیطان. حالا اگر برسیم انشالله میگیم همه اینا رو. این وحشتی که برش میداره، بعد ناخودآگاه میگه پس من نمیتونم مقابله کنم. این یه چیزی که خود شیطان اینو میخواد، که یا شیطان رو قبول نداشته باش، یا اگر قبول داری خیلی قوی بدانش. و خداوند تذکر داده که ان کید الشیطان کان ضعیفا. برای چطور ضعیفه؟ برای چی ضعیفه؟ ضعیف نیستش که، ضعیف نسبیه. یعنی من اگر ببرم از اون حامیان خودم، قطعا شیطان زمینم میزنه. هم تجربهش بیشتره، هم محسوس نیست، هم مثل خون در وجود انسان جاریه. یه نکات ویژه‌ای داره که تکی نمیشه باهاش مقابله کرد، اما در این حال ضعیفه. یه تحت تأثیر این فیلم هایی که توی هالیوود ساخته میشه و تو فیلم های اخیرشون خصوصا بحث شیطان خیلی مفصل طرح شده، القا میکنن که شیطان بسیار قویه و نبض جهان در کنترلش، در حالی که حالا بریم جلوتر بریم مثلا این معقوله، این قابل پذیرش هست. شیطان ابزار دست خداست، ابزار دست خدا. غرضم این بود که صرف لیست تهیه کردن از کاراش و ارائه مثلا جهاتی که او داره، قوایی که او داره، ممکنه این شبهه رو ایجاد کنه که پس کار از دست ما خارجه یا جهان در دست کنترل اوه امثاله. بنابراین باید خوب این مسائل دقت بشه. اصلا داستان حضرت آدم و سجده ملائک و عدم سجده شیطان و جریان اذلال شیطان، سجده نکردنش و بعد به لغزش انداختن حضرت آدم، اینا جزء داستان‌های متشابهه. متشابهات یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که ظاهرش غلط اندازه، ظاهرش مورد نظر نیست. محکمات یعنی اونایی که ظاهرش شفاف و روشنه، مثل مثلا فرض کنید توصیف خداوند از توحید. مثلا این آیه ببینید، ضرب الله رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلن سلمن لرجل هل یستویان مثلا. یک کسی که بنده‌ای باشه، چند تا مالک داشته باشه، این مالک هم بد اخلاق باشن هم با هم ناسازگار، این چی میشه تکلیفش؟ اون یکی میخواد بفرستش مثلا دنبال یک کاری، اون یکی میگه نه دنبال یک کار دیگه برو، اصلا سامان نمیابه، زندگیش بر فنا میره. و یک بنده‌ای که بنده یه فرده، اون فردم درست قاعده مند، اینو یه بچه یه دوستانم میفهم. آیات محکم مرجع قرآنه. خب حالا متشابهات ظاهرش آدمو به خطا میندازه، یعنی خود قرآن ادب و دستورالعمل برخورد با خودشو بیان کرده، گفته تو این کتاب هم متشابهات هست هم محکمات. محکمات رو باید گرفت و از متشابهات اگر مرجعش رو آدم نمیدونه باید پرهیز کنه، اظهار نظر نکنه. راجب شیطان چی میفهمد؟ میفهمد شیطان اسیانکار است و کان شیطان و اسیا و کان شیطان و لرحمان اسیا. نسبت به حضرت آدم هم همینو بکار میده، و عصا آدم و ربه فغوا، اسیان کرد و گمراه شد. چی میخواد بگه؟ خصلت متشابه اینه. حالا قرآن متشابه داره، قرآن متشابه نداره، این تشابه به خاطر چیه؟ به خاطر درک ماست. درک ما چون ناقصه از متشابهات اون معنای حقیقیش رو درک نمی کنه. وگرنه قرآن ذاتاً نوره، کتاب مبینه، احکمت آیاته، کل قرآن محکمه. برای پیامبرم یک دونه آیه متشابه نیست. متشابه برمیگرده علتش به چی؟ به درکی که من دارم، قباری که در ذهن منه. ذهن ما، قلب ما یه آینه است. اگر این آینه قبار داشته باشه نور میخوره بهش، ولی نور میشه خاکستری، شکست نور پیدا میشه. این که چرا خداوند در قرآن اصلا متشابه آورده، این خودش یه بحثیه که چرا در قرآن متشابه، این خودش یک روش تربیتی داره، میخواد تذکر بده که معارف بلند بلنده، اینقدر اگر پایینش بیاریم معارف خراب میشه. مطالب رو تا حدی میشه ساده کرد، از یه حد دیگه ساده کردنش میشه خراب کردن مطلب. بعد میگه توجه کن که تو اگر مطلب رو درک نمی کنی، اشکال در ذهن شماست. ذهن غبار گرفته است. خود شکن، آینه شکستن خطاست. به لحاظ ذهن ما قابل درک نیست. همین چیزایی که برای ما متشابهه، برای علامه طباطبایی متشابه نیست. یه مثال بزنم. الان برای خیلی ها این آیه متشابهه، ید الله فوق ایدیهم. شما این آیه رو که میشنوین احساس میکنه خدا دست داره ها؟ اصلا یه نفرم اینجا به ذهنش خطور میکنه که خدا دست داشته باشه؟ ولی همین آیه برای طوایفی از مسلمان ها که بهشون میگن اهل حدیث، مجسمه، حناوله، که پدر جدای وهابیتن، همین جزء متشابهاته. یعنی میگن خدا دست داره، چش داره، گوش داره، مو داره. به برکت اهل بیت، اینایی که برای اون فضا متشابهه دیگه برای ما متشابه نیست. یه وقتی که میگیم دست خدا، عرفاً هم به کار میبریم دیگه، دست خدا به همراه، نه که یه دستی که رو پشت سر داره راه میره، که قدرت خدا، توجه خدا، عنایت خدا. تو فضای توحید خیلی از این آیات متشابه، از متشابه بودنش برای ما افتاده، اونم به برکت اهل بیت. چون متشابه چی بود؟ به لحاظ ذهن ماست. هر چقدر ذهن پاکتر، متشابهاتش کمتر. برای یک عالم ربانی از هوا گذشته متخصص، شاید اکثری آیات قرآن محکم بشه، چون متشابه رو وقتی که عرضه کنیم به محکم، محکم میشه دیگه. یه بحث تربیتی دیگه هم داره رابطه متشابه. میگه ببین چقدر مریضی یا سالمی. متشابه آیات مرض سنج، بیماری روحی روانی رو میگه میتونی با برخورد با متشابهات بسنجی، چه در خود آدم چه در دیگران. فقط فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. آدمای مریض که مرض روانیه قالب دارن، میگرده دنبال متشابهات. این هم آیات محکم رها میکنه، دست میذاره متشابهات و بعد متوجه میشه که نمیفهمه اینو، اما همون ظاهرش رو هی پیگیری میکنه. چرا؟ طبق سلیقه خودش تجزیه و تحلیل میکنه. برای اینکه متشابهات چی بود؟ چند پهلو بود. میتونه قرآن رو بر خودش تطبیق بده. آدم گناهکار بود. تو از من چه انتظار داری؟ میخواد سند سازی کنه از یک سری آیات متشابه برای توجیه رفتارهای غلط خودش. چون اگه به محکم عرضه بشه دیگه متشابه نخواهد بود که، محکم میشه. وظیفه ما در برخورد با متشابهات 4-5 تا کاره. یک، این که بپذیریم که اگر فهمیدیم در پرتو محکم اون متشابه از تشابهش افتاد، روشن شد برامون، که خب الحمدلله. اگر نفهمیدیم توقف کنیم. لازم نیست که من تجزیه و تحلیل کنم، مگه من همه چیزو میفهمم؟ خب این هم یکی از مواردی که متوجهش نمیشه. دو، توقف کنیم در چی؟ در تجزیه و تحلیل مطلب، اما در ایمانش که نباید توقف کرد. و راسخون فی العلم یقولون آمنا بهی کلون من عند ربنا. میدانم درست، خوب، برترم هست، اما عقل من نمیکشه. و ما یذکر الا اولو الالباب. تمام؟ نه. بعدش میفهمد که پس تا حالا چی شد؟ توقف، ایمان، اقرار به برتر بودن و قابل درک بودن برای برتران. آیه بعد میفهمد دو تا وظیفه دیگه هم داره. دعا، که خدا حل بشه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، دعای این راسخونه در علم در ادامه این که به متشابهات برخورد دارن، که درخواست فهم کنن از خدا یک، و دو درخواست ثبات در عقیده و عمل کنن. چون متشابه دیگه ظاهرش اینه که نکنه پیغمبرم خطاکاره، نکنه متزلزل بشم. اینه که میفهم لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، محکماتی داریم که پیغمبر معصوم، ظاهر آیه میگه نیست، نکنیم نه تعارض کنن بعد من به خاطر تمایلات خودم این طرف بیفتم. و هب لنا من لدنک رحمه، این اولی طلب ثباته، لا تزغ قلوبنا. دومی طلب چیه؟ فهمه. هب لنا من لدنک رحمتن انک انت الوهاب، فهم علمی بالاترین رحمت ممکنه برای انسان. خب ما میخوایم همین صراط مستقیم رو پیگیری کنیم، چون مطالب پیچیده‌ای داشت تو آیه. میفهمد وسوسه کرد، از طرفی میفهمد که شیطان خودش گفته من در اولیا نمیتونم نفوذ کنم. لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. مخلص یعنی معصوم، معصوم رو من نمیتونم وسوسه کنم، یعنی نمیتونم، وسوسه من در معصوم کارگر نمیفته. پس چطور شد وسوسه کرد در آدم و کارگر افتاد؟ آدم علیه السلام معصوم نیست؟ حضرت آدم از انبیاء عظام خداونده، یه حقیقت فوق العاده برجسته داره که خداوند امر کرده به همه ملائک سجده کنن. اگر ملائک سجده کردن، به طور طبیعی تمام مراتب خلقت مادون ملائک سجده میکنن. چرا؟ چون ملائک مدبر امر همه هستی هن. مثل اینکه وقتی که رئیس یک مجموعه، استاد یک مجموعه گفت اذعان کرد، سجده چی بود؟ خضوع تام در مقابل یک حقیقت برتر. وقتی که برترین مثلا استاد یک مجموعه خضوع کرد در مقابل علم یه فردی، معلومه شاگرداش همه خضوع داره. البته شیطان از جن بود، او هم امر به سجده شد. اما چرا او امر به سجده شد؟ به خاطر اینکه قبل از اولین عارف بالله خود شیطان، ابلیس عارف تمام عیار بود، به طوری که به عالم ملکوت راه پیدا کرد. این خطر آدم ها، میتوان به ملکوت راه پیدا بکنه آدم، آخرش سقوط کنه مثل ابلیس. خداوند 5-6 تا عارف درجه یک در قرآن آورده که اینا ساقط شدن، یک اولیش هم شیطان. چون اگر اینکه جن بود، ملک که نبود، چنان رشد کرده هم سنگ ملائک شده، هم سطح ملائک شده، به طوری که امر به ملائک مرتبه وجودی شیطان هم که هم رتبه ملائک شده رو گرفت، وگرنه میتونست اعتراض کنه به خدا اصلا تو به من امر نکردی، تو به ملائک امر کردی، منم که ملک نبودم پس جرم مرتکب نشدم. اما اعتراض شیطان این نیست که امر تو منو نگرفته، رتبه ملائک شد. با اینکه تصریح قرآن اینه که جن بود، جن هم از آتشه، ملائک از نورن، و اون گفت من از نار خلق کردی. ملائک عصیان ندارن، جن عصیان دار. ملائک ذریه و نسل و امثال اینها ندارن، و شیطان ذریه داره به تصریح قرآن. افتتخذونه و ذریته اولیا. خب اون سجده نکرد، عرض کردم چون سطحی دید، سطحی نگر، بخشی نگر بود، بخشی از وجودش رو دید که همون وجود خاکیش بود، حقیقت وجودش رو ندید. در همون بخش هم مغالطه کرد که گفت آتش از خاک بهتره، که این هم هیچ دلیلی نیست، بلکه دلیل برعکسش هست. منتها علت این مغالطاتی که داره چیه؟ علتش همش برمیگرده به تکبرش. تکبر ریشه داره در توجه به خود. آدم وقتی که به خودش، به مزایای خودش نگاه کنه و به دیگران و مزایای اونها نگاه نکنه، تکبر شکل میگیره. خودی برتر از دیگران. این خیلی پیام باز جدی داره برای ما. اگر تمایلات بر آدم غالب بشه، تمایلات فکر من، نظر من، تشخیص من، اینا خودش تمایله، اینا هوای نفس خودش، باعث میشه که اصلا دیدن و شنیدنش ناقص بشه، در ادراکاتش به شدت اثر میذاره. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. واقعا تشخیص نمیده. باید خیلی حواسمون باشه. خب بیایم تو داستان. پس اول باید ببینیم محکمات این داستان چیه. و از قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفه مطلق قرار دادم. اولین محکم همینه که حضرت آدم خلیفه مطلق خداست. خلیفه مطلق هم یعنی چی؟ یعنی مظهر تام اسماء و صفات خدا، مظهر تمام عیار صفات خداست. خب و این سجده بر مقام خلافت انجام شده، یعنی بر حضرت آدم و هر که به مقام خلافت الهی برسه. خود این خلافت طیف داره. حضرت آدم هم خلیفه خداست، رسول اکرم هم خلیفه خداست، ولی سطح رسول اکرم قابل قیاس با حضرت آدم نیست. اونم خلیفه مطلق بالفعل نه بالقوه. همه ما خلیفه بالقوه خدا هستیم یا نه؟ هستیم. معاویه هم هست تازه. تمام انسان ها بالقوه قابلیت خلافت خدا رو دارن. این یک. ولی بر ما که سجده نمی کنن. ما هممون بالقوه استعداد دانشمند شدن رو داریم، ولی به ما کسی میگه دانشمند؟ احترامی که به یک دانشمند میزن به ما بذارن؟ پس بر آدم سجده کردن اون حرف غلطیه که بر نوع انسانیت. نوع انسانیت توش پستر از حیوان داریم. اینی که ملائک به طور مطلق سجده کردن، فسجد الملائکه کلهم اجمعون، نشان میده که این خلیفه، خلیفه بالفعل نه بالقوه. یعنی آدم وقتی که عرضه شده بر ملائک، بالفعل به اون قابلیت ها رسیده. حالا بعد ممکن شما بگین که چطور، هنوز کاری نکرده که به فعلیت برسونه. اون باز یه داستان دیگه، باز تفصیل داره. فعلا تا همینجا گام به گام بریم. پس اولا بالفعل نه بالقوه، ثانیاً این خلافت هم نه فقط در ذاتشه، در ذاتش، صفاتش، افعالش خلیفه مطلق خداست. یعنی چی؟ یعنی ذاتش آینه خداست، از خصوصیات، صفاتش، ویژگی های این فرد آینه خداست و رفتارهاش آینه فعل خداست. پس معصوم. درسته؟ اینجا که مشکلی نیست. پس اولین محکم این داستان اینه که آدم خلیفه مطلق خداست. دومین ویژگی، دومین ویژگیش اینه که مسجود ملائکه. تو همون آیه 34 و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. تو آیه 31 که فرمود و علم آدم الاسماء کلها، تمام حقایق اسمایی رو خداوند شاگرد مستقیمش آدم بود و خداوند معلم مستقیم آدم. به ملائکه از طریق کی یاد داد؟ از طریق حضرت آدم. یعنی حضرت آدم شاگرد مستقیم خدا و استاد مستقیم ملائک. قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم، اینا که اینجا که مثلا فرض بفهمید که تو اون عالم اینطور نیستش بگن خب تو یاد بده، حضرت آدم مگه کیه؟ هرچی داره از خداست. در حقیقت بحث چیه؟ ملائک توان درک اسماء رو، شاگردی مستقیم خدا رو نداره، از مجرای خلیفه باید آموزش بگیرن. اون آموزش هم آموزش گفتنی شنیدنی و اینا که نیست، آموزش وجودیه. یعنی حقایق وجودی بر ملائک چیکار شد؟ از طریق حضرت آدم القا شد. این یک. دو، اگر در عالم ملکوت زمان نیست، اون یک واقعه زمانی که گذشته باشه نیست، همین الان هم در جریانه. یعنی همین الان هم ملائک دارن حقایق وجودی رو از مجرای انسان کامل میگیرن. الان هم مثل گذشته، مثل آینده. گذشته و حال آینده مال زمانه، مال عالم ماده است. یعنی همین الان هم سجد الملائکه تو کلهم عجم، اون جریان داره بر انسان کامل. لا مکانی که در آن نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ جا زمان که نیست، اونجا زمین و ماده و اینا نبوده که. سجده ملائک هم در زمان که ملائک اصلا موجودات زمانی نیستن. این خضوع تام همیشه است. خب کم کم متوجه میشیم با کی طرفیم؟ حضرت آدم کیه؟ مطلب بعد، سجده ملائکه که عرض کردیم. ملائک خودشون چیان؟ معصومن. لا یعصون الله ما امرهم. این محکم سوم آیه. محکم دوم تعلیم تمام عیار اسماء بود به حضرت شاگردی مستقیم خدا. محکم سومش اینه که ملائکه بهش سجده کردن. ملک سجده کنه، ملک خودش معصومه و سجده هم گفتیم، یعنی خضوع تام در برابر یک حقیقت برتر. یعنی اعتراف میکنن به عجز خودشون در مقابل حضرت آدم، فوق حد تصوره. خب اینا هم محکمه، متشابه که نیست. فسجد الملائکه کلهم اجمعون. معنا نداره موجود بالاتر بر موجود مادون سجده کنه، معنا نداره معصوم بر خطاکار سجده کنه. از طریق او به خدا میتونن برسن. محکم چهارمش در سوره آل عمرانه، میفهمد ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراهیم و آل عمران رو بر کل عالمین به صفا و خلوص برگزید. برای خداوند باز زمان نیست که مثلا بگیم حضرت آدم کسی نبوده که اونجا که بس بر بگزینند. چون بعضی این حرف زدن، گفتن آدمی نبود. بعضی هم از این استفاده کردن بر تئوری داروین که مثلا پس معلومه یک کسایی بودن، این از اونها انتخاب کرده. اینا ناشی از سطحی نگری در معارفه. معارف و حقایق رو باید متناسب دید. خداوند که مثل ما در زمان نیست. الان هم گذشته ها نزد خدا حاضرن، هم آینده ها. آینده ها حضورشون و وجودشون نزد خداوند کمتر از حال نیست، کمتر از گذشته هم نیست. در نظام وجود یک طرف خالق، یک طرف هم تمام سلسله موجودات. مایی که تو زمانگیر هستیم، حال و گذشته و آینده داریم. نه برای خدا، برای ملائک مقرب هم گذشته و حال آینده نیست. برای کسی که از عالم طبیعت خروج پیدا کرده باشه، گذشته و حال آینده نداریم. این باید برهان مفصلی دارد، جای خودش باید بحث بشه. پس در کل نظام هستی خداوند میفهمد اینا رو برگزیدن. مصطفی الهی هن. مصطفی یعنی به صفا گزینش شده، یعنی هیچ ناخالصی توش نیست، نه ناخالصی رفتاری، نه ناخالصی اعتقادی، نه ناخالصی اخلاقی. و استفا جز بر معصوم هم به کار نرفته. جمع شد چند تا موضوع. پس حضرت آدم معصوم. از طرفی اونجا تو اینجا میفهمد فعزل لهم الشیطان و انها. حالا ببینیم اینا چیه. قبل از اینکه ببینیم اینا چیه، شیطان چکار کرد؟ ابزار وسوسش نزدیک شدن به یک درخت بود که خدا گفت نزدیک نشو و لا تقربا، شیطان گفت نزدیک شو بلکه نه بخور. باید ببینیم این حقیقت درخت چی بوده. چی بوده درخت؟ بعضی از تصاویر بسیار مشمعز کننده ای از توضیحات این آیات، مثلا گفتن که مثلا یه خوردنی بوده. اینا خیلی پایین آوردن سطح یک ولی خداست. بلکه ببینیم تصویر چه بوده، باید چند تا آیه رو با هم بررسی کنیم. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. هر کدوم از این سوره ها حقایقی رو بیان میکنه. ما از حقایق این داستان خیلیش عبور کردیم، اون جایی که به درد بحث خودمون میخوره رو داریم میگیم. بعد به حضرت آدم چی گفتیم؟ گفتیم که این عدو توست، دشمن سرسخت. قصدش هم خداوند به حضرت ابراهیم، به حضرت آدم تذکر داد، قصدش هم اینه که شما را از این منزلت ساقط کنه. درسته؟ فلا یخرجنکما من الجنه فتشقوا. اینو هنوز قبل از وسوسه شیطان دیگه. فوسوسه الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد. خب برای که ببینیم اون درخت چه بوده، محیط درخت رو باید ببینیم چه بوده. محیط این درخت تو آیه 117، اگر آیه 118 رو اگر ملاحظه بفهمید، اینه که در اینجا رنج، تعب، سختی معنا نداره. استفاده از نعمت هست و اما رنج گرسنگی نیست. ان لک ان لا تجوع فیها، اینجا گرسنه نمیشی. بلا تعرا، اوریان هم نمیشی. این یک. اینجا یک بهشت آسمانی ملکوتیه، چون بعضی از مفسرین گفتن این بهشت بهشت زمینیه، در زمین گرسنه شدن معنا پیدا میکنه، اما در اینجا خصلت زمینی نداره. یک بهشت قدسی ملکوتیه. دلیل اول این که در اینجا گرسنه نمیشی، رنج نداری، مشکلات نیست. کجا مشکلات نیست؟ تو این عالم رنج و خوشی با هم آمیخته است، هر دوتا با هم مخلوطه. دارون بالبلاء محفوفه، غم هست، شادی هست، خوشی هست، ناراحتی هست، رنج هست، درد هست، لذت هم هست. با مرگ این دوتا از هم کاملا تفکیک میشن، تمام لذت ها متراکم میشن توی یه فضا که دیگه لذتی است بدون هیچ شائبه رنج و تعب و کدورت و ذلت و هیچ. لذت محض، بهجت محض، شادی محض، خوشی محض، خوبی، خیر، کمال محض. از اون طرف هم میشه ذلت و نکبت و بدی و بدبختی، همه محض. عالمی که این دو تا قاطی داره عالم ماده است. حالا اینجا مثلا این خصلت های منفی رو نداره، پس یک بهشت ملکوتی و قدسیه. تو همون آیه قبل اگه دقت بفهمید، میفهمد فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. مکانی است که خروج از اون موجب بدبختیه، گرفتاریه. در حالی که خوب از یک باقی به یک باقی دیگه تو این دنیا رفتن که موجب بدبختی نیست. دیگه چیم؟ توی حالا این فلسفه الهی هاتون باشه تا بعد بریم اون آیه تو سوره اعراف هم نشون بدیم. تو این دوتا آیه هم دوتا خصلت دیگه رو میفهمن. تو اینجا اصلا جایی برای تکبر، رذائل اخلاق، شیطنت، اینها معنا ندارد. فما یکون لک، اصلا اینجا جاش نیست. نفهمد فلا تتکبر. ببین قال فهبت منها، این خطاب به خطاب خداوندی است به ابلیس. فحبت منها، بیا پایین، از اینجا حبوط کن، سقوط کن، برو پایین. فما یکون لکه انت تکبر فیها، جا نیست که تو تکبر کنی، یعنی این موقعیت اقتضاء تکبر را نه. یه وقت به یکی میگن تکبر نکن، یه وقت میگن اینجا جاش نیست. فخرج انک من الصابرین، پس محلی است که رذائل و مسائل شیطنت آمیز رو بر نمیتابد، موقعیت اینطوری. و آخرین ویژگی که تو این آیات اشاره فرمون میفهمن که جایی که دشمنی و نزاع ممکن نیست. قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو، عداوت باید در موقعیت عالم ماده باشه، اینجا جای عداوت و دشمنی نیست. ولکم فی الارض مستقر و نمتان الاحین. پس اگر محیط محیط قدس و ملکوت و طهارته، مکان مطهر، درخت خبیث گفتیم اونجا دیگه قش نداره، ناخالصی نداره، یا همش خوبه یا همش بده، مثل دنیا نیست. پس درختش هم یک درخت مطهر مقدس و ملکوتیه، درسته؟ پس درخت خبیث و شیطانی و امثال اینها شجره خبیثه نمیتونه باشه. خب اگر شجره طیب و ملکوتیه، شجره طیب و ملکوتی کجاست؟ تو بهشته. منعش یعنی چی؟ منع از چه باب صورت میگیره؟ میگن اینو نخور. چرا؟ چون بده. چرا بده؟ خوب بود که گاهی وقتا من از باب این که اون شیء ممنوع، اون میوه ممنوع آثار سوء داره، یعنی خودش خبیثه، مثلا میگن شراب نخور که انه رجس من عمل الشیطان، رجس ناپاک. گاهی وقتا میگن که گاهی وقتا من از این نیست، پس علت من در ذات اون شجر نیست. کجاست؟ نوع دوم من چجوریه؟ من خیلی عالیه این، اما تو این کار نکن. کی همچین من این معنا داره؟ وقتی که مطلوبیه فوق حد طاقت و تحمل تو. ذکر نگو، مرحوم علامه طباطبایی فرمودند ذکر از کار خاص سلوکی مثل یه بمب کف دست داد، همینجوری بدون استاد. بعد ذکر نه، نوره، اما تو طاقت نداری. پس منع به خاطر اون میوه نیست، خوردنش ممنوعه. از طرفی این درخت کجاست؟ درخت تو بهشته. بهشت یعنی چی؟ جایی که خداوند مهیا کرده برای اولیاء خودش دیگه، حالا چه بهشت نزولی باشه که این باشه، چه بهشت سعودی و عروجی و رجوعی که بعدن انشالله تشریف میبریم، درسته؟ بهشت که خدا چیزی برای خودش نگه نداشته که. اگر چیزی در بهشته یعنی چی؟ یعنی سهمی است قابل بهره است برای اولیاء. پس تو بهشته ولی منع شده، پس نشان میده این سهم مقربی نیست، برتر از حضرت آدم. روشنه تا اینجا؟ افهام داره یا نه؟ در بهشت است. در بهشت یعنی چی؟ یعنی یک حقیقتی، یک بهره، یک پاداشی برای مقربین از انسان یا جن، چون بهش برای این دو گروه دیگه، برای استفاده است، برای تزیین که نیست چیزی که تو بهشته که، درسته؟ پس یک مقام ملکوتیه برای ملکوتیانی برتر از حضرت آدم. این درخت که از حضرت آدم منع شده. منعی از روی دلسوزی که این تعرض به یه همچی موقعیتی در حالی که تحملش را نداری باعث آسیب به تو میشه. مثل درخواست حضرت موسی برای تجلی تام خدا. حضرت موسی چی گفت؟ گفت رب ارنی انظر الیک. اون آیه خودش باز جز متشابهات خیلی بحث داره. خدا هم چی فهمون؟ بالا لنترانی. ممکن نیست. ببین تحملشو داری، به این کوه نگاه کن. وقتی که خداوند تجلی تام بر اون موقعیت کرد و حضرت موسی تازه در کوه خدا رو دید، نه تجلی ذاتی مستقیم، حضرت موسی نتونست. فخر موسی صعقا، مدهوش شد. دیگه چی؟ پس از این که شجره در بهشته، یعنی باید استفاده بشه، تزئیناتی نیست اونجا، هر نعمتی برای استفاده است، استفادهش هم برای پاکان از جن و انسه. حضرت آدم هم منع شده، پس معلوم سهم برترهایی از حضرت آدم. از طرفی درخت در عالم ملکوت مثل درخت دنیا نیست که فقط یه مزه داشته باشه. اونجا همه نعمت ها با هم هست، یعنی شما از خوردن یک میوه حس عبودیت هم پیدا میکنی. در یک چیز همه هست. یه بار توی یکی از جلسات این رو توضیحش عرض کردم. اینجا لذت آب خوردن غیر از لذت یک منظره خوب دیدن، غیر از لذت مثلا فکر کردن و مثلا یه حل مسئله است. چرا؟ به خاطر کثرت های زیاد. کثرت ها چیکار میکنه؟ هی حد و مرز بین مسائل پدید میاره. این یه چیزی، اون یک چیزی، اون یک چیزی. اگر عالم به سمت وحدت میل کرد، این حد و مرز ها رو بردن چی میشه؟ در یک لذت همه لذت ها نهفته است. یعنی تو یک آب خوردن تو بهشت همه لذت ها هست. لذت های ظاهری و باطن، مادی و معنوی. خصلت درخت بهشتی آثار بهشتیه، آثار ملکوتیه، قدسیه. تو اونجا همه چیز حی است، حیات دارد. و ان الاخرت و ان الدار الاخرت لهی الحیوان. این عبارت خیلی عبارت عجیبیه. میفهمن که و ان الدار الاخرت به نظر باشه. قطعا که اون سرای آخرت باید چی بگه؟ زنده است. باید بفهمد که حیون. میگه چیه؟ میگه زندگی است، زنده بودن است. من و شما زنده ایم، زنده بودن که نیستیم که. ما حیات که نیستیم، موجود حی هستیم. اونم با این ترکیب لهیه الحیوان. این ترکیب اصطلاحا میگن فقط رو میرسونه. قطعا حیات فقط اونجاست. مبالغه در حیات رو میخواد برسونه، یعنی میخواد بگه تو این دنیا رو که موجودات زنده مقایسه نکنی با اونجا، اصلا صفر در مقابل اونجا، اصلا حیات میخوای اون، همه چیزش حیه، شجرش حیه، علم و قدرت و شعور دارد. همون شیری هم که میخواین همینطوره. عالم یه عالم دیگه است، یه دنیای دیگه ای که بریم اونجا مثلا مثل اینجا حالا باقی باشه بشینیم و مثلا یه شیری باشه و بخوریم، اینا نیست. تصورات از معاد یه فضای دیگه است. اصلا این تصوری که ما از معاد، تصور کودکانه ای که داریم که مثلا حالا میریم یه دنیای دیگه، اینجا با رنج و زحمت میخواست میوه درست بشه، آب میدادیم و کود میدادیم اونجا، همونجا تو اون دنیای دیگه همینطوری به وجود میاد. اینکه اصلا مشکل نداشت که. این اصلا کسی منکرش نیست. منکر اینه؟ شما شک میکنین کارخونه ای که مثلا این برگه ها رو تولید میکنه اگه همه برگه هاشو بسوزونین دوباره تولید کنه؟ یه کوزه‌گر 10,000 تا کوزه ساخت، همه رو زد با خاک یکسان کرد، مشکل داره دوباره تولید کنه؟ این که خیلی بی‌عقلیه کسی بگه نه نمیشه. اون توضیحی که پیامبر از معاد دادند موجب سوال میشه، وگرنه بهترین دلیل بر این که یک چیزی ممکن است اینه که ایجاد شده باشه دیگه، نه یک بار دیگه معاد باشه، 100 میلیارد بار دیگه معاد باشه، بازم مشکلی نداره. اینکه عالم نظامش اصلا کلا تغییر کنه، ولی شما شما باشین، منم من باشم، با اون خصوصیات قابل سخت سهل نیست پذیرشش. یعنی که هم یه نظام دیگه حالا راحت تر از این نظام، 100 برابر راحت تر، مشکلی نداره. بگذاریم. اون درخت خصلت ملکوتی داره. خصلت اون ملکوتی بودنش چیه؟ علم میدهد. باز این توضیحاتی داره که فکر میکنم اگه بخوام باید توضیح بشیم، مثلا بعد یک چند شب اینو توضیح بدیم. اون درخت، درخت علم آل محمد بود. الله خصلت اون علم اینه که کسی که ظرفیتش رو داشته باشه ارتقاء وجودی پیدا میکنه، و اگر ظرفیتش رو نداشته باشه موجب رنج و مشقتش میشه. مثل خود قرآن، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن دو طرفه است، اصلا اشیاء ملکوتی دو طرفه، یا ترد میکنن یا رشد میدن. میتونی ساکت باشه، بی طرف باشه، یکی بره در محضر قرآن نه رشد کنه نه افت کنه، ابدا از این خبر نیست، صفر نیست، واکنش نشون میده، یا بهرمند میکنه یا زیان میرسونه. این شجره رو در دو جای دیگه قرآن تذکر داده، یکی تو سوره حضرت ابراهیم که میفهمن این شجره طوبا شجره ایست پاک، که حالا بعدن مراجعه میفهمین آیه 25 سوره حضرت ابراهیم و آیه 35 سوره نور، در این دو جا بحث شجره شده. خلاصه اون آیات که دیگه آیات چی نگیم، اینه اون تو آیه نوره، الله نور السماوات والارض مثلا نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه، بعد میاد اینجا از زجاجت که انها کاکب دری یوقد من شجره مبارکه، بحث شجره مبارکه شده. شجره مبارکه که چیه؟ نور الهی در او تجلی کرده. و مثل اعلای اسماء و صفات خدا شده. و این شجره اعتدال تام دارد، ذره انحراف نداره توش. لا شرقیت ولا غربیه. نه انحراف در اخلاق، نه انحراف در رفتار، نه انحراف در عقاید و باورها، هیچ. و مسلح است باز به نور تمام عیار خدایی، نورون علی نور. این نور در اون شجره تجلی کرده، باز نورون علی نور. این آیه توضیح داره، این آیه رو توصیه میکنم که توضیحش رو توی یکی دو تا تفسیر ببینیم، خیلی آیه پر مطلبیه. و البته جلساتی هم راجع به این آیه صحبت قبلا شده. هر آیه مطالب متفاوتی توش هست، ما داریم از زاویه بحث خودمون پیگیریش میکنیم. اون نور چیه؟ یا عقل یا قلب. درسته؟ نور علم چجوری دریافت میشه؟ اینا به نور تمام قلبشون و عقلشون به نور تمام عیار خداوند منور شده. تو سوره حضرت ابراهیم اونجا تمثیل کرده کلمه رو به شجره. علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. کلمه طیبه مثل شجره طیبه. اونجا فهم شجره مبارکه، اینجا شجره طیبه. خب کلمه چیه؟ کلمه که خداوند حرف میزند، خدا متکلمه، یعنی چی؟ کلمه در حقیقت و کلام حقیقتیه که وقتی که یک فرد میخواد اون چیزی که در ضمیر خودش پنهانه منتقل کنه، با این ابزار منتقل میکنه، درسته؟ ابزار انتقال ما فی الضمیر میشه کلام. حالا لازمه حتما با زبون باشه، این زبون و این حرف و این صوت و این گوش و این دستگاه و رسیدن و الفاظ و وضع الفاظ و اینها همه خصوصیات این دنیاییشه، ولی حقیقتش ابزار انتقال ما فی الضمیر به مخاطبه. حالا اگر مخاطب هیچ راهی جز این اصوات نداشت، با این اصوات اگر داشت، مثلا دو نفر، یه نفر خواب میبینه میگه فلانی تو خواب به هم گفت، صوتی بود اونجا یا بهش گفتم حنجره فرد تو خواب تکون خورد، صوتی خارج شد، حقیقت صحبت اون حقیقت، اون روح معنایشه. اینا خصوصیات موارده، خصوصیات موارد مال اون نیست. شما وقتی میگید تو خواب بهم گفت، واقعا هم گفته، واقعا هم منتقل شده، شما هم واقعا گفتین، اینا مجاز و ادبیات و کنایه هم نیست، واقعا به طور حقیقت این منتقل شده. حالا اگر ما میتونستیم مثل بلوتوث چجوری پیام رو منتقل میکنه، اگر اونطوری میشد، یا مثلا یک کسی دم در وای میسته اینجا میکنه، بعد بهش میگن چی گفت؟ میگه گفت نیا. چیزی گفت؟ چیزی نگفت. انتقال معنا، اصل کلام، انتقال ما فی الضمیر، اون علوم، اون حقایق، اون معانی درونیه. حالا خداوند متکلمه، کلام داره، یعنی چی؟ آنچه در مکنون ذات خداونده و در اسماء و صفات خداست منتقل می شود. با چی؟ به کی؟ با خلقش. خدا خلق می کنه، یعنی چه کار می کنه؟ خودش رو، آنچه پنهان است رو داره ظهور می ده. همینطور هست که نه؟ اینه که کل عالم هستی رو خداوند میگه اینا کلمه های منه. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر. بگو اگه کل هستی، کل دریاها بخوان کلمات الهی رو منتقل کنن، دریاها خشک میشن و این منتقل نمیشود. از طرفی کلمه خاص خدا حضرت عیساست. کلمه برای احدی جز حضرت عیسی در قرآن به کار نرفته. از جهتی که اونا مخلوقن بهشون گفته میشه مخلوق، از جهتی این که خدا نمان، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، میشن چیه؟ خدا، کلمه خدا. این خدا رو داره نشون میده، خداوند داره خودش رو نشون میده با اینا. همونطور که کمال الملک با اون نقاشی ها داره مهارت خودش رو نشون میده، محافظ ضمیرش رو تا نقاشی نکنه میتونه ابراز کنه؟ حالا چرا از بین همه موجودات فقط حضرت عیسی شده کلمه؟ چرا؟ چون وجودش یک اعجاز فوق‌العاده است. اون از خلقتش بدون پدر، اون از صحبت کردنش تو یک روزگی، و اون از معجزات پیاپیش. در کثرت معجزه حضرت عیسی کم نظیره، واسه معجزه سر خوده، خودش معجزه است، وجودش معجزه است. اصلا کسی ببینه عجب چه خداییه، چه کار کرده. چون خدا نماییش بیشتره راجع به حضرت عیسی به صورت انحصاری خدا، وگرنه کل هستی کلمه خدا، و راجع به حضرت عیسی مفد یبشر که به کلمت من حسمه المسیح عیسی ابن مریم، درست شد؟ پس کلمه میشه وجود عینی. منتها اینجا کلمه رو به شجره تشبیه کرده، چه وجود عینی؟ وجود عینی با این مشخصاتی که الان با هم مرور کردیم که مظهر تام اسماء و صفات خداست، یک اعتدال کامل داره، هیچ انحرافی نداره، نور تمام عیاره. پس این یه وجود عینی انسانیه، چون انسان ها برترین موجودات، اونم برترین انسان ها، اونم شجره است که حضرت آدم ظرفیت و تاب تحملش رو نداره که خدا میفهمه نزدیکش نشه. پس اون شجره چی بود؟ شجره علم اهل بیت، که حضرت آدم در اون موقعیت توان تحملش رو نداشت. یه تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم یک زمانی گفته شده، اگر دوستان میخوان، چون اون خودش دو سه جلسه بوده، نمیدونم یک جلسه یا دو جلسه گفتگو شده، اون خودش یک ساعت، برای همین گفتم اینو فعلا بپذیرید. البته بله، تو سایت هم هست، تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم تو سایت هم هست، اگر دوستان خواستن میتونن اونجا مراجعه کنن که اسما حقیقت اهل بیتن. و این علم، حالا اینطوری هم میشه البته جواب داد، علم کسی است که برتر از حضرت آدمه، و از اونجایی که کل ملائک سجده کردن به حضرت آدم، پس باید این صنف انسان ها باشه، انسان هایی برتر از حضرت آدم. الحمدلله رب العالمين. اللهم صل على محمد و